اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شام شما بخیر. طالبان مسلح بیش از 20 تن را به اتهام عضویت داعش ربودند. در برنامه این ساعت رادیو آشنا چهارم ماه جولای برابر با روز استقلال ایالات متحده، ابتدا ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، هیئت سناتوران ایالات متحده که بعد از ختم سفرشان در پاکستان به کابل آمدند میگویند ایالات متحده باید استراتژی تازه را برای ختم جنگ در افغانستان روی دست گیرد. سناتور جان مکین رئیس این هیئت پس از دیدار با صدراعظم لوی دوستیس و مشاور امنیت ملی پاکستان در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور گفت که بدون همکاری اسلام آباد صلح در افغانستان و منطقه استقرار یافته نمیتواند. نواز شریف صدراعظم پاکستان در این دیدار با سناتوران امریکایی گفته است که مشارکت قوی میان پاکستان، ایالات متحده و افغانستان لازمه دست یافتن به صلح پایدار در افغانستان است. سفر سناتوران امریکایی به پاکستان در آستانه اعلام استراتژی ایالات متحده امریکا در مورد ماموریت نظامی این کشور در افغانستان صورت می‌گیرد. انفجار دومین در ولایت فرا 4 پلیس و 4 فرد ملکی را هلاک ساخت. ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید در اثر انفجار یک ماین کنترل از راه دور در منطقه گجگین ولسوالی پشترود صبح روز سه‌شنبه 3 زن و یک مرد کشته شده و یک زن دیگر زخمی است. آقای میری میگوید این زنان که مریض بودند برای تداوی از ولسوالی خاک سفید فرا به مرکز این شهر می آمدند که موتر حاملشان با ماین برخورد کرد. سخنگوی والی فرا همچنان گفت که بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی شبکوی این ولایت نیز 4 منصب پلیس ملی جان خود را از دست دادند. انتظار می رود اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه با همتای تاجکستانیش امام علی رحمان و نواز شریف صدراعظم پاکستان در شهر دوشنبه جلسه کند. در این نشست سه جانبه بر علاوه صحبت روی پیشرفت‌های اقتصادی منطقه در مورد تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های دهشت افغانی نیز بحث خواهد شد. به نقل از وزارت خارجه تاجکستان در این نشست که به دعوت رئیس جمهور آن کشور صورت می‌گیرد، رهبران سه کشور روی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همکاری‌ها در بخش انرژی، ترانسپورت و تجارت میان سه کشور صحبت خواهند کرد. رئیس اجرایی افغانستان برای نخستین بار پس از تشکیل ائتلاف جدید میان حزب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت مردم افغانستان با احتیاط واکنش نشان داده و از سران سیاسی خواسته است که با در نظر داشت مصلحت مردم و منافع بزرگان کشور قدم بردارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در کنفرانس اوضای امنیتی کابل و راهی بیرون رفت از آن پیش از چاشت امروز در کابل سخنرانی میکرد گفت از سران سیاسی کشور توقع این است که با درک مسئولیت‌های خود و با درک اوضای کشور در قدم‌هایی که برمی‌دارند همیشه مصلحت مردم افغانستان و منافع بزرگ کشور مد نظرشان باشد. و همچنان گفت هر اقدامی که سبب ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان شود کمک و دشمن است. اخبار جهان. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست G20 در شهر آمبورگ آلمان با دونالد ترامپ همتای امریکایی خود ملاقات خواهد کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رسانه های روسی به نقل از یوری یوشاکوف عضو دفتر مشی خارجی کرملین گفت روز 7 جولای برای این ملاقات تعیین گردیده است. در حالی که دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا یکی از داغ‌ترین موضوعات در ایالات متحده است، قصر سفید میگوید برای این ملاقات کدام آجندای خاص پیش بینی نشده است. تا حال رئیس جمهور ترامپ به صورت علنی و مستقیم در مورد مداخله روسیه در انتخابات چیزی نگفته است، زیرا به گفته تحلیلگران نگران است که این موضوع مشروعیت پیروزی او را در انتخابات زیر سوال خواهد برد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شی جی پینگ رهبر چین در مسکو روی نیاز به متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و توقف تمرینات نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی تاکید کرد. ملاقات امروز رؤسای جمهوری دو کشور به خاطر گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمان واقعی می‌شود که روابط بین واشنگتن و بیجینگ در روزهای اخیر تیره‌تر شده است. در سفر رئیس جمهور چین به مسکو قراردادهای متعدد دو جانبه بین دو کشور امضا شده است. یک قماندان اردوی عراق گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش میخواهند تا دم مرگ در موصل بجنگند. جنرال عبدالغنی الاسدی قماندان نیروهای ویژه اردوی عراق گفت که سربازان عراقی بعد از تسخیر محوطه شفاخانه عمده شهر موصل حال به 250 متری دریای دجله رسیدند. به گفته این جنرال عراقی تندروان به صورت فزاینده و بمبگذاری های انتحاری رو آوردند و احتمال زیاد می رود که هرچی سربازان و دجله نزدیکتر گردند به همانند جنگ ها نیز تشدید یابد. رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان هشدار داده است که احتمال حملات بیشتر دهشت افغانی از سوی افرادگرایان اسلامی در آن کشور متصور است. هانس جورج میسن گفت حملات بیشتر انفرادی یا گروه های کماندویی دهشت افغان را باید انتظار داشت. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
آقای میسن این مطلب را در جلسه ارائه گزارش سالانه امنیت داخلی آلمان بیان داشت که در آن توماس دیمایزر وزیر داخله نیز حضور داشت. آقای دیمایزر به خبرنگاران گفت که 680 افرادگرای مستقر در آلمان به اندازه خطرناک هستند که بتوانند حمله را انجام دهند. با آنکه انیس عمری تونسی در آلمان زیر نظارت بود، او توانست در دسامبر سال گذشته یک لاری را ربوده و آن را با جمعیت حاضر در یک بازار مزدحم در برلین تصادم دهد. در این رویداد 12 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. کم و بیش 10,000 مسلمان سلفی در آلمان مستقرند که به گفته رئیس استخبارات آن کشور همه آنان پیرو اندیشه های خشن و دهشت افغانی نیستند.
ادامه اخبار. نیروهای حکومتی در کشمیر تحت کنترل هند در درگیری با شورشیان 3 تن از آنان را کشتند. در این حال در اثر درگیری که بین مظاهره کنندگان ضد هند و پلیس در گرفت 35 نفر زخمی شد. منیر احمد خان قماندان پلیس محل گفت که به دنبال دریافت اطلاعات از پنهان شدن شورشیان در قهره بهمون، پلیس و نیروهای ضد شورش به این قریه حمله ور شدند. زده خورد زمانی شدت گرفت که مردم محل تلاش کردند تندروان را از محل فرار دهند. شاهدان عینی میگویند در درگیری که 24 ساعت طول کشید 4 خانه ویران شد و حداقل 6 پلیس و سرباز زخمی شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، از اثار دور شهر کنه رقه که نیروهای داعش در کنار آن مین‌ها و موترهای مملو از بم را تبیه کرده بودند عبور کردند. اعلامیه ائتلاف بر رهبری آمریکا کیست که این نیروها با مقاومت شدید جنگجویان داعش مواجه شده و با استفاده از حملات هوایی دو مجرا را در دیوار رقه ایجاد کردند. سخنگوی این ائتلاف گفت برای حراست از غیر نظامیان و حفاظت از اماکن تاریخی و زیارتگاه ها در رقه که داعش در پی تخریب آن می باشد تلاش ها جریان دارد. و کوریای شمالی از آزمایش موفقانه یک میزایل بالستیک آن کشور خبر داد. اعلامیه رسمی پیونگیانگ هاکیست که این میزایل قادر شد تا ارتفاع 2800 کیلومتر رسیده و 39 دقیقه پرواز کند. این ارقام را ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن نیز تصدیق کرده میگویند این میزایل در دریای ژاپن فرود آمده است. به گفته یک سخنگوی اردوی ایالات متحده، میزایل شلیک شده بر اساس ارزیابی های اولیه از نوع میان برد بوده و خطر را متوجه امریکای شمالی نکرده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، طالبان مسلح بیش از 20 تن را به اتهام عضویت داعش در ولایت ننگرهار ربودند. مقامات در ننگرهار میگویند که برای جلوگیری از ورود گروه داعش به ولسوالی خوگیانی تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. از خبرنگار ما زیار رحمان حسرت میشنوید.
به گفته باشندگان محل از مدت 1 ماه به این طرف گروه داعش در ولسوالی پچیراگام در کنار ولسوالی خوگیانی حضور یافته و برای تصرف توربور در گروه‌های را آغاز کرده است. صدها فامیل از مناطق نزدیک به پچیراگام در خوگیانی به مناطق امن کوچکشی کردند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند با ورود موج تبلیغاتی داعش به خوگیانی، بیشتر افرادی که در گذشته ها شامل صفوف طالبان مسلح بودند، این بار به داعش ابراز تمایل کرده و تا حد کمک کردند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح آن عده افراد که به تازگی با داعش پیوسته شده بودند با خود بردند. آتاولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار به صد امریکا گفت که تای هفته گذشته طالبان مسلح در آن ولسوالی 25 تن را به اتهام همکاری با داعش ربودند. خویانه گفت دو تن از ربوده شدگان توسط طالبان کشته شده و متبقی آن هنوز هم در اسارت آنها به سر میبرند.
وسلوال طالبانو د 25 توپ شمیر کی
طالبان مسلح حدود 25 تن را که برای داعش تبلیغ میکردند یا با داعش همکاری داشتند اسیر گرفته و به مناطق کوهستانی بردند. روی معلومات ما دو تن آنها را کشتند و 23 تن دیگر هنوز هم در اسارت طالبان به سر میبرند. بله همه مربوط به خویانی هستند. با گفته خویانه دولت و اقوام در خویانی در برابر داعش آمادگی کافی دارند و جلوی ورود داعش را از توربور به خویانی میگیرند. در همین حال سران قومی ولسوالی خویانی نیز از آماده باش بودن در برابر داعش حرف میزنند. حاجی امان خیری یکی از سران قوم خویانی میگوید برای جلوگیری از ورود داعش با نیروهای امنیتی دوش به دوش می ایستند ولی باید تجهیز شوند.
داخل دیت آماده دی چی منگا پسر و مال دی خپل
احرام. این مردم آماده هستند با فدا نمودن جان و مال خود از خاک خود دفاع میکنیم. همچنان از دولت خواست ما این است که ما قوانین دولت را تعقیب میکنیم و در هر حالت با دولت هستیم. حضور داعش در ولسوالی خوگیانی نه تنها باعث نگرانی باشندگان شده است بلکه مسئولان دولتی را نیز نگران ساخته و برای جلوگیری آن اقدامات قومی و دولتی برداشتند. اکنون در ولسوالی خوگیانی که در آنجا سالها به این طرف گروه طالبان مسلح مسلط بودند دولت نفوذی کمتری دارد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان قانون جرایم اینترنتی را که به تازگی توشیح گردیده است محدود کننده آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می داند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفت که موارد در این قانون وجود دارد که واضح نیست و می تواند محدود کننده و مشکل آفرین باشد. سمسام سیرت در زمینه گزارش می دهد.
بخش دوم قانون جزای افغانستان شامل قانون تخلفات و جرایم اینترنتی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان به توشیح رسید. اکنون نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می کند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد پیش از چاشت امروز به خبرنگاران گفت در این قانون ماده ها و واژه های تعریف نشده وجود دارد که برای تطبیق کننده قانون دست باز می دهد تا آن را مطابق به دیدگاه خود تعریف کند.
دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را به دلایل زیر می تانه محدود بسازه. اولی که واژگانی در این فصل از قانون جزای افغانستان وجود دارد که تعریف نشده و می تانه مجری قانون را فرصت ازیر بده که بر مبنای فکر خودش این واژگان را تعریف بکنه.
قانون جرایم اینترنتی که جزء قانون جزای افغانستان است 27 ماده دارد و در اکثر ماده های آن در مورد مسائل جرمی اینترنتی صحبت شده است. رئیس نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخصی این قانون شد. اما نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت به هیچ وجه هدف این قانون محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست. آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام موارد جزایی که در قانون فیلی وجود دارد به گونه مشخص تعریف می شود.
قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می رود. قانون شکلی همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده شده است که آن هم جزء همین قانون سایبری است. پس از وزارت عدلیه کابینه بالای آن بحث می کند و سپس به پارلمان فرستاده می شود. هر زمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه ها شریک می سازند. تمام تعریف ها در این قانون وجود دارد.
تعداد استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان به 6 میلیون تن می رسد. در جریان 1.5 دهه اخیر هیچ قانون برای کنترل فعالیت شبکه ها و سایت های اینترنتی در افغانستان وجود نداشته است. حتی گروه های توریستی در شبکه های مجازی و سایت های اینترنتی در افغانستان بر راحتی فعالیت دارند. در همین حال کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی در صحبت با صدای آمریکا گفت وجود قانون جرایم اینترنتی در افغانستان مهم بود و قانونی که به تازگی توشیح شده است مشکلات ناشی از استفاده ای اینترنت را حل می کند.
این به صورت قطعی مخالفتی یا تضادی با آزادی بیان نداره و با قانون رسانه عام کدام مشکل را ایجاد نمی کنه، بلکه استفاده از اینترنت به قانونمند می سازد، چون قانون او را عیار می سازد. از اینترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان ها از اینترنت استفاده میشه، شخصیت های سیاسی رو اینا محو نابود میسازن، توطئه ها رو ایجاد میکنن، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگی را وارد میکنن.
آقای رنجبر در ادامه تاکید کرد که باید آزادی بیان نیست در چوکات قانون باشد. اکنون پس از توشیح قانون جرایم اینترنتی قرار است وبسایت هایی که برای گروه های توریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت میکنند از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و باز هم از افغانستان، مقامات محلی بامیان میگویند که مخالفت شورای علمای آن ولایت هیچ تأثیر منفی روی کیفیت و برگزاری برنامه جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره در آن ولایت نخواهد داشت و این جشنواره برگزار می شود. شورای علمای بامیان با نشر یک اعلامیه برگزاری جشنواره‌های موسیقی را حرام خوانده است، اما برخی از علما دیدگاه متفاوتی دارند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
با وجود مخالفت شورای علمای بامیان با برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت، مقامات محلی می‌گویند که بیانیه این شورا هیچ تأثیر منفی روی برگزاری این جشنواره نخواهد گذاشت. شورای علمای شیعه ولایت بامیان با پخش یک اعلامیه مخالفتشان را با برگزاری جشنواره دنبوره در این ولایت نشان داده و آن را خلاف ارزش‌های دینی و اسلامی خوانده است. در اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان آمده است که تعمیم موسیقی همراه با رقص و پایکوبی و نواختن دنبوره خلاف ارزش‌های اسلامی و دینی بوده و اداره محلی این ولایت باید جلوی این نوع برنامه‌هایی که سبب گسترش فساد می‌شود را بگیرد. در واکنش به نشر این اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان، ریاست اطلاعات و فرهنگ و اداره محلی این ولایت می‌گویند که جشنواره دنبوره جزء از ارزش‌ها و فرهنگ مردم بوده و هیچ دلیل منطقی برای لغو آن وجود ندارد. سید احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این باره می‌گوید:
کدام تأثیری بر عزم فرهنگی های بامیان و همچنان کدام تأثیر منفی روی کیفیت برنامه نداره. انشاءالله خوشبختانه با استقبال خیلی گرم و پرشور هیجان مردم روبرو هست. معمولا برنامه های هست که اصلا ما اینی اکثر جشنواره ها رو مخصوصا بیشتر طرفدارشان یا یعنی درخواستی اصلیشان از مردم هست. در واقع
قرار است نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره بر روزهای جمعه و شنبه پیشرو در طی دو روز در مرکز ولایت بامیان برگزار شود. ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بامیان میگوید که برگزاری جشنواره دنبوره یک برنامه مدنی و اجتماعی بوده و با ارزش‌های دینی و اسلامی در مغایرت قرار ندارد. نصرالله بلاغی، عضو شورای علمای شیعه و مدیر عمومی ارشاد حج اوقاف ولایت بامیان، در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
اما باقی علمای بامیان در رابطه نه جوازی از ایران نظر دارند که جواز داده باشند که حتما این موضوع عملی شوانه در رابطه کدام مخالفتی دارند، چون موضوع یک موضوع مدنی و اجتماعی هست.
اما در اعلامیه شورای علمای شیعه بامیان از مردم و حکومت محلی این ولایت خواسته شده است که مانع برگزاری این جشنواره شده و نگذارند که چهره مردم مؤمن و متدین مردم بامیان در بیرون از این ولایت رقصنده و نوازنده معرفی شود. محمد سجاد محسنی، معاون شورای علمای بامیان، میگوید:
ما حق نمیدیم که یه حقش است که برگزار کن، حق نیست، چون نظام نظامی اسلامیه. در ماده اول قانون اساسی حکومت اسلامیه، برخلاف شریعت نمیتونه گام برداره. ولی وقتی که همین کار را برگزار کنه دیگه علما الزام نداره که در قضیه مقابله کنه.
از سوی هم بیانیه شورای علمای شیعه بامیان سبب واکنش های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و برخی از فعالین مدنی این ولایت شده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک در کشور در مخالفت با این بیانیه عکس‌های فیسبوک خود را با عکس‌های دنبوره تزیین کردند. محمد امین ابتهاج، یکی از فرهنگیان بامیان، میگوید:
جامعه بامیان مربوط به شورای علما و شورای رسالت نیست. جامعه بامیان یک جامعه چند فرهنگی هست. بامیان متعلق به فرهنگ های مختلف و مثلا به مردم دنیا است. ما مدعی ایم که میراث های فرهنگی بشر در بامیان نهفته و اینجا خفته است.
دنبوره یکی؟ دنبوره یکی از آلات موسیقی محلی مناطق مرکزی افغانستان است که در بین مردم عام طرفداران خاص خود را داشته و ریشه در فرهنگ دیرینه مردم بامیان دارد. در سالهای اخیر بیش از 10 جشنواره فرهنگی و هنری به مناسبت‌های مختلف در بامیان برگزار شده است. در 2 سال اخیر یک گروه از دختران بامیانی نیز با فرا گرفتن آلات موسیقی محلی و دنبوره تیم موسیقی محلی را تشکیل داده و پا به این عرصه گذاشتند. مقامات محلی میگویند که هیچ دلیل قانونی و شرعی برای ممانعت این جشنواره های فرهنگی و هنری در بامیان وجود ندارد و این برنامه ها با شکوه‌تر از گذشته برگزار خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید که بروی موج 100.5 FM تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد و سپس بازپخش آن را روی همین موج می شنوید. وال توجه نمایید به گزارش های از جهان. جنگ در برابر گروه داعش در شهر موصل عراق وارد مرحله نهایی آن گردیده و مقامات نظامی می گویند که آخرین گروه جنگجویان داعش را در یک ساحه کوچک شهر کهنه موصل محاصره کردند. ولی با آن هم مقاومت از جانب داعش شدید بوده و زنان طرفدار داعش نیز حملات پیهم انتحاری را انجام می دهند. تازه ترین ها در مورد جنگ علیه داعش در عراق و سوریه را از احمد فواد لامی می شنوید.
تصاویری که به خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده نیروهای عراقی را نشان می دهد که امروز سه‌شنبه نیز به طرف مرکز شهر کهنه موصل پیشروی می کنند. مقامات می گویند که ساحه تحت کنترل داعش در آنجا سریعا کوچکتر شده می رود و این گروه دهشت افغان اکنون فقط ساحه در حدود 1 کیلومتر مربع را در اختیار دارد. یک سخنگوی نیروهای اعتراف امروز تایید کرد که نیروهای عراقی در موصل عنقریب به پیروزی کامل دست خواهند یافت.
طوری که صدر اعظم عراق بیان داشته، ما تا زمانی به شکست دادن داعش ادامه خواهیم داد که آخرین افراد آن گروه یا کشته شوند و یا هم به عدالت کشانیده شوند.
همزمان با پیشروی نیروهای عراقی به داخل شهر کهنه موصل، غیر نظامیان به فرار از آن ساحه ادامه می دهند، اما فرماندهان عراقی می گویند که تهدید حملات پیهم انتحاری هنوز هم موجود است. افسران نظامی عراق می گویند دیروز 7 زن در نزدیکی خانواده های در حال فرار بر قطعات نظامی حملات انتحاری انجام دادند.
قطعات مربوط فرقه واکنش سریع از سمت جنوب شهر کهنه موصل با جانب قلب شهر پیشروی کردند تا اهداف را که از سوی فرماندهی عملیاتی برایشان مشخص شده تسخیر کنند. آنان توانستند در زمان اندکی با جاده خالد ابن ولید در داخل شهر کهنه برسند. تعداد زیادی از جنگجویان خارجی داعش را کشتیم و خانواده ها را آزاد ساختیم.
افسران نیروهای عراق می‌افزایند که مهاجمان انتحاری داعش در تهکاوی ها پنهان بوده و منتظر فرصتند تا قوای دولتی را هدف قرار دهند. سلام العبیدی، افسر نیروهای خاص عراق، گفت که سربازان آنان برای بیرون آوردن انتحاریان پنهان شده در زیرخانه ها از بمهای دستی، بمهای دودزا و بمهای آتش افروز استفاده می کنند. همچنان گفته شده که شماری از داعشی ها با حمله کودکان در میان غیر نظامیان خواستند از ساحه فرار کنند. در این حال در سوریه نیز علیه داعش جنگ شدید جریان داشته و ملیشه‌های تحت حمایت ایالات متحده توانستند در شهر رقه پایتخت خودخوانده داعش پیشروی کنند. رایان دیلن، سخنگوی نیروهای مشترک عملیاتی، میگوید که داعشیان به مقاومت سرسختانه پرداختند.
شب گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند از دیوار باستانی رفیقه عبور کنند و در داخل شهر کنه رقه جای پای باز کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه به پیشروی ادامه داده و از پنج جهت بر داعش فشار می آورند.
آقای دلن گفت که بر اساس تخمین آنان حدود 2500 جنگجوی داعش در شهر رقه موجود بوده و نبرد در آن شهر تزدیدی پایان نخواهد یافت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، برنامه امشب گفتمان به سفر هیئت کانگرس آمریکا به رهبری سناتور جان مکین، رئیس کمیته خدمات نظامی در کانگرس، به افغانستان اختصاص داده شده است. ایتالیا میگوید تعداد مهاجرانی که در نیمه اول سال جاری وارد سواحل آن کشور شدند تقریبا 20% بیشتر نسبت به عین وقت در سال 2016 میلادی میباشد. تفصیل موضوع را از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. مقام های وزارت داخله روز دوشنبه در روم گفتند که 85,183 مهاجر از بحیره مدیترانه به آنجا رسیدند که نزدیک به 14,000 نفر بیشتر از عین وقت در سال 2016 می باشد. بسیاری از مهاجران بعد از آنکه قایق آنها در معرض غرق شدن قرار گرفت، توسط قایق های گارد ساحلی و سایر کشتی ها نجات یافتند. در سال جاری 2000 مهاجر دیگر از شمال آفریقا در تلاش برای انجام چنین سفر جانشان را از دست دادند. پاولو جندیلونی صدراعظم ایتالیا قبل از افشای شمار نهایی ارقام مهاجران از اتحادیه اروپا خواست تا در کاهش جریان مهاجران به آن کشور کمک کند.
ایتالیا انترا è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale e chiede una condivisione europea.
همه ایتالیا برای مقابله با جریان سرازیر شدن مهاجران در مرکز مدیترانه بسیج شده و از اتحادیه اروپا تقاضای مشارکت میکند. اگر اروپا بخواهد به اصول، تاریخ و تمدن خود متحد باقی بماند، این امر ضروری پنداشته میشود. ایتالیا به حمایت نیاز دارد تا از این جریان جلوگیری کند که دارد که غیر قابل تحمل شود و واکنش های خصمانه را در جامعه ما دامن میزند. جامعه ما تا کنون در برابر این چالش که نشان دهنده بشریت توانایی پذیرش مهاجران و انسجام است عکس العمل های مثبت نشان داده است.
ایتالیا هفته گذشته سواحلش را برای لنگر انداختن کشتی های مهاجران به جانب سایر کشورهای مدیترانه بسته کرد و سایر کشورها خواست تا پناهندگان را بپذیرند. با این حال روز دوشنبه پناهندگان هنوز هم آزادانه به سواحل ایتالیا پیاده می شدند. فرانسه، آلمان و کمیسیون مهاجران اتحادیه اروپا تعهد کردند که به ایتالیا در رسیدگی به هجوم مهاجران کمک بیشتری کنند، اما اشاره مستقیم دال بر تقاضای دولت ایتالیا برای اجازه دادن به قایق‌های نجات در بنادر سایر کشورها ننمودند. وزرای داخلی فرانسه و آلمان و رئیس اداره مهاجرت اتحادیه اروپا موافقه کردند که آموزش و تأمین مالی برای محافظان ساحلی در لیبیا را به عهده گیرند که در آنجا مهاجران جهت انتقالشان در سرتاسر بحیره مدیترانه با قاچاقچیان پول می پردازند. همچنان جاگزین شدن پناهجویان سریعتر می گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.